سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب سه‌شنبه هفتم فروردین 1403 و در ایران آغاز صبح چهارشنبه هشتم فروردین خوش آمدید. از اینکه برنامه اینقدر دیر میشه عذرخواهی میکنم، ولی زودتر از این ممکن نبود و همزمان هم نمیخواستیم که این تداومی که داره اتفاق میفته و ما هر شب با شما بودیم متوقف شه و همین با اینکه سخت بود و خود من حالا باید دلایلی دیشب به شکلی خوابم بر چشمام نیامد، اما سعی کردیم که برنامه امشب رو با کمک خانم نصرآبادی طراحی کنیم که حداقلش کوتاه هم که شده در مورد اخبار اصلی روز صحبت کنیم. اما اینکه من شخصا میگم دیشب بعد از برنامه خواب به چشمم نیامد این بود که ماجرای قطعنامه و 171مین روز اتفاقی که داشت میافتاد انگار مثل یک فیلم سینمایی از جلوی چشمم رژه رفت و یادآور همه اتفاقاتی شد که اینجا افتاده بود و واقعا در گرما گرم اتفاقات شاید آدم متوجه نباشه که چه اتفاقی افتاده، به ویژه اینکه در فضای فارسی چه بخوام چه نخواهیم قضیه وجود نداره. ماجرای یک آدم نیمه، آدمی که از به شکلی از عدم سلامت روان رنج میبره به اسم شاهزاده سرین در فضای فارسی همین الان خیلی خیلی مهمتره. کسی که حالا در بخش انترتینمنت و سرگرمی شاید مثلا بشه بهش پرداخت، ولی حتی من فکر نمی کنم که در قضیه مثلا توهین به مقدسات و اینها اگر یک تست روانشناسی ازش بگیرن مشخص میشه که این آدم آدمی که تعادل روانی نداره و تمام رفتار و کارهاش هم نشون میده. شبه اون دختری که سالها پیش رفت داخل ساختمون یوتیوب و خودش رو میخواست منفجر کنه و به شلیک کردن کشتش رو، دختر بادکنکی یه یوتیوبر دیگه بود. همونطور که بهتر از من میدونید اون مسئلهی که بهش میگن با بهداشت روان یا سلامت روان وقتی تلفیق میشه با شبکه‌های اجتماعی که شما در معرض دائم کنش و واکنش و حملات مخاطب قرار میگیرید یا اون دیگری بزرگ، خب باعث میشه که اگر شما مستعد قضیه باشید خیلی وضع روانتون خرابتر شه. و من حالا نگرانی که دارم این که تجربه نشون داده که قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتیش رفتار درستی با کیس های روانی نمی کنن و خیلی وقتا کیس های روانی رو به قهرمانان تبدیل می کنن و یک درسته درست امنیتی هم درست می کنن و واقعا به شکلی مجازاتی که برای کسانی میارن که نیازمند روان درمانی و قرص درمانی و در مورد این فرد که در واقع دیپورت کردنش با آمریکا هستن رو بزرگتر میکنن. این مقدمه رو به این گفتم که فضای ایران از انتخاباتش، از شاهزاده سرینش، از موضوع به چکی دعوای فلان سلبریتی با شوهر سابقش از قضیه بزرگتره و این قضیه سختیه. برای خود من باور نکردنی است و دردناک و این رو ما به صورت سانتیمانتال هم نمیگیم که آه مردم بیایید به قضیه نگاه کنید. قضیه کانتکستی داریم میگیم که وقتی اینو میگیم با چاقو میام و شکرمون رو جر میدم. من میخوام قبل از هر چیز از اینجا شروع کنم. من شب بعد از پایان برنامه که خواب باشه شبم نیامد متن نوشتم که در تلگرام هم منتشر کردم. علتش هم ویدیوی درخشانی بود که بچه های مستضعفین تیوی درست کردن روی شعر درجه که اگه اشتباه اسمشون نگم عید عمر خواننده مصری به اسم تلک القضیه یا این قضیه است. این یه ماجراست، ماجرا دیگه است که به درویی های نظم جهانی اشاره میکنه و اینها روش قطعاتی از فیلم های مختلف و تصاویر گذاشته بودن و من اون رو که واقعا دیدم بازم فیلم تکان دهنده ایه. در کانال تلگرام من هستش به اسم جدال JEEAL برید و ببینید و در خود که مصطفان تیوی هم هست جای خیلی زیادم پخش شده اون ویدیو، بازم ویدیو خیلی خوبیه. خیلی جالب وقتی باز ویدیو منتشر شد من فکرم که کاش ویدیو در انگلیسی هم بود، ولی یک از دوستان گفت حتما تو انگلیسی روی این ویدیو چیزای خیلی زیادی ساختن روی این آهنگ، چون آهنگش وایرال شد و این آهنگ مشابه آهنگ برایه است که شروین حاجی پور برای زن زندگی آزادی خون و اینم آهنگی بود که در حول قضیه غزه آهنگ جوان پسندی هم و به همون شکل در سطح جهانی مطرح شد و واقعا جالب بدونید که یک دونه ویدیو کلیپ روش ساخته نشده بود. یعنی من تعجب کردم و واقعا حسرت خوردم که چرا ایران این هم امکانات داره و کاش میتونست میومد مثلا این همه کار میشد کرد و چیزی نبود. حالا ما واقعا سعی خواهیم کرد که همین ویدیویی که بچه های مصحفین تیوی درست کردن رو زیرنویس انگلیسی کنیم و در فضای بین الملل هم بگردنیم. اما متنی که من نوشتم رو دوستم قبلش برای شما بخونم و بعد از اونجا وارد برنامه امشب شیم و به بحث اخبار بعدش برسیم. ماجرای غزه در 171 روز گذشته فقط ماجرای قتل عام 32,000 زن و کودک و آواره کردن 2,000,000 انسان و شکنجه چند صد هزار نفر با سلاح گرسنگی و تشنگی نبود. غزه فروپاشی همه نظام‌های ارزشی و اخلاقی مسلط و مدعی بود. فروپاشی هر گونه امکان جامعه جهانی تا اطلاع ثانوی، از آمریکا و اروپای لیبرال با حقوق بشرشان که سلاح و پول اسرائیل رو فراهم کردند و شرکای مستقیم این نسل‌کشی هستند تا روسیه و چین با نظم چند قطبی هنوز نیامده‌شان که با چرتکه رئال پلیتیک محاسبه کردند و به نفعشان نبود که با آمریکا در بیفتند و ساکت نظاره کردند، تا آن جهان اسلامش که روزی 5 بار به نماز ایستاد و رمضان که شد روزش رو گرفت ولی نه از قصه مرد نه یک نفرش مثل آرون بوشنل خودش رو با آتش کشید یا حتی یک سنگ خشم به یک سفارت غربی پرتاب کرد. ماجرای غزه این اولین نسل‌کشی هر لحظه مخابره شده تاریخ در سطح فردی هم برای ناظرانش تجربه درونی تکان دهنده و تغییر دهنده ای بود. بسیار از ما با تماشای هر روزه تصاویر نسل‌کشی در نوسان بین اندوه عزادارانه و خشم انفجارگونه و استهلاک حاصل از استیصال در خود پیچیدیم و روز به روز و ساعت به ساعت و ویدیو به ویدیو آدم‌های دیگری شدیم. فارغ از آن که ساکن نیویورک و لندن بودیم یا صنعا و جوهانسبورگ، تا مرز فروپاشی روانی و عاطفی رفتیم و با دیدن بی‌تفاوتی اطرافیانمان با محیط خودمان هم غریبه شدیم، یا تکه های من را به هم بسته کردیم و خود را قانع کردیم جز مقاومت راهی نیست. این 171 روز ماجرای غزه مثل خطی از میان همه از همه جا رد شد و همه چیز را به دو نیم تقسیم کرد، آن هم در عصری که نمی توانستی بگویی نمی دانستم، ندیده بودم، خبر نداشتم. حالا دیگر هیچ دولتی، هیچ شخصیت معروفی، هیچ فرد عادی راه سومی نداشت. تاریخ سوالش ساده خواهد بود: روزی که محمد 3 ساله، لنای 8 ماهه، زینای 2 ساله، زکریای 4 ساله و 12,000 کودک دیگر نسل‌کشی میشد، تو کدام سوی این خط ایستاده بودی؟ نسبت تو با ماجرای غزه، این بزرگترین کربلای معاصر چه بود؟ و حالا من اینجا به شکلی از یمن و از آفریقای جنوبی و از اون اتفاقات مهمی که افتاد در بین نسل زد انگلیس و آمریکا و جای دیگه نام نبردم و از خود مقاومت بالاخره در لبنان و در عراق و جای دیگه هم نام نبردم، ولی خب بالاخره اونها نقاط روشن و درخشانشون ولی خب واضح بود دیگه از مقاومت دیگه، اون چیزی که این 171 روز رو قابل تحمل کردیم بود که در این همه تاریکی اون نور بود و اون نور تنها چیزی بود که میشد تحمل پذیرش کرد. من این رو در اینستاگرام بالا به شکلی گذاشتم و به نظرم این نکته مهمیه. پاسخهایی که گرفتم خیلی جالب بود. این پاسخها برای من که حالا از فضای ایران هم خیلی دورم، اول اصلا من فکر کردم که این پاسخها مال سری تروله، یعنی آدمای اسرائیل هستن و اسرائیلی‌ها بلافاصله اومدن. یعنی من لحظه‌ای که پست رو در اینستاگرام گذاشتم نزدیک مثلا 80 تا 90 تا قشنگ معلوم بود که اینها طبیعی نیست و اونها رو من پاک کردم، ولی رسیدم به اینها و اینا رو رفتم چک کردم، مطمئن شدم آدمای واقعی هستن، آدمای واقعی بودن و مثلا ایشون میگه که جمهوری اسلامی نابوچه خاورمیانه آرامش پیدا میکنه و جوابش خیلی واضحه دیگه. میگه واقعا این سطح از بی‌سوادی در عصر اینترنت و هوش مصنوعی واقعا هیچ توجیهی نداره. رسانه‌ها رسمتون رسما مغزتون رو منهدم کردن. ویکی‌پدیا رو هم باز کنید و 2 پاراگراف درباره تاریخ خاورمیانه تا قبل از انقلاب ایران بخونید، چنین حرف یاوه و اشتباهی رو هرگز تکرار نمی‌کنه. من هرگز توهین‌آمیز با مخاطبان صحبت نمی‌کنم، ولی واقعا امروز روز خاصی بود. من احساس کردم که مخاطب ایرانی اگرچه زبانش با من مشترکه، اما جهانمون دیگه با هم مشترک نیستش. اسرائیل از سال 1948 هر 5 سال 10 سال یک جنگ رو انداخته و هر 5 سال اندازش رو دو برابر کرده. اتفاقا اگر جمهوری اسلامی نبود احتمالا اسرائیل هم مرز ما بود. اون از رود، از دریا تا رودخانه، از فرات تا مدیترانه رو تا این لحظه احتمالا محقق کرده بودن. مزخرفات از خود جای درمیارید میارید. بالاخره شما از جمهوری اسلامی بعدتون میاد، از عقل که بعدتون نمیاد، که از فکت که قهر نکردین، که از جمهوری اسلامی قهر کردید، از آی خامنه ای و سپاه بعدتون میاد، از عقل سلیم که بعدتون نمیاد، که این مزخرفات از کجا میارید؟ جمهوری اسلامی نابود، خاورمیانه آرامش بده میخواد. حمله آمریکا به عراق به جمهوری اسلامی مربوط بود که توش 1 میلیون نفر کشته شدن. اصلا شما عراقی میدونید یعنی چی؟ عراقی میدونید؟ نمیدونن این چی؟ این چرا؟ چون اینها در توهم خودشون آریایی هایی هستن که از اون بالا خدا در آسمون رو باز کرده، اینا افتادن تو و براشون سرنوشت عراقی و افغانستانی مهم نیستش، که اونا یه سری به قول معروف آدم های سطح پشن به شکلی نژاد پستر هستن که به اینها ربطی نداره. ایران چیز جدا گفتن. نفر بعدی میگه که جناب علیزاده، من شخصا در این ورثه، در این ور تاریخ در حال دست و پا زدن برای سیر کردن شکم زن و دو بچه‌ام و صف داروخانه هلال احمر برای تهیه سهمیه کیسه کلوستومی مادر 85 ساله‌ام. تازه با دغدغه این که الان قیمت دلار داره بالا میره، میتونم سهمیه مادرش رو کامل تهیه کنم یا خیر؟ من ببین، با این جور چیزها هم، چون من سالها انگلیسم، من آدم امتیازداری بودم، من در خانواده به شکلی با امتیازی در ایران بزرگ شدم، خانواده مخالف جمهوری اسلامی، نه اینکه رانت جمهوری اسلامی داشته باشم، خب اتفاقا برعکس اون ور بودم، ولی همچنان بالاخره به طبقه من همیشه مقابل چنین کامنت هایی دستم میره بالا که نه ما بالاخره باید مراقب باشیم. و امروز صدام در اومد که این مزخرفات از کجا میاد. خب کسی که اهل همدلی با دیگران است، نان خوش شدهش رو هم به دهن میذاره به یاد بقیه گرسنگانه، اگه نتونه نانشون نصف کنه حداقل به یادشون هستش. خب ولی کسی که از انسانیت توهی میشه، کاخ هم که داشته باشه، همیشه با توجیه و بهانه برای همدلی نکردن پیدا میکنه. خب شما تو خونت نشستی، موبایل دست داری، باش چم کامنت اینستاگرام میذاری، داروخانه هلال احمر این چی؟ یعنی داروخانه ای که میتونی بری درش دوا بخری. اصلا میدونی یعنی چی؟ یعنی زیر ساختایی که تو ایران داری 20% از زیر ساختایی که من تو انگلیس دارم، 30% شاید قدیمی تر و بدتر و خرابتر باشه. حالا رو هم بخواهی تحریم آمریکاست، تو این رو با غزه مقایسه میکنی که هیچ دیگه نداره، که طرف 171 روز غذایی جز آرد و آب براش و آب آلوده براش وارد نشده، و این کجا رفی تو؟ یعنی اینها رو کسی که این رو میگه رو دیگه نظر من اینجا ما باید فاصله ها رو زیاد کنیم اتفاقا، یعنی اینجا با جلوشون بیستیم. میگم من شخصا به یک رواداری احتمالا شاید بیش از اندازه فناتیک و تصنعی تا این لحظه معتقد بودم، ولی اینکه من مادر 85 سالم سهمیه کلستومی نداره، مادر 85 سالش هم 100 سال دیگه هم زنده باشه، بچه 2 ساله یارو به خاطر نداشتن زخم پانسمان داره کشته میشه اونجا، پای طرف رو بدون بیهوشی بچه 3 ساله رو قطع کردن، خب طرف سزارین رو زمینی انجام داده که فاضلاب رو سربازان اسرائیل به عمد باز کردن که بچه ها اونجا بمیرن، بهش تجاوز شده مقابل به شکل چشم شوهرش و خبرش هم حتی اجازه نداره که منتشر شه، 32 هزار نفر اونجا کشته شدن. شما نسل کشی رو با اینکه قیمت دلار در ایران بالا رفته با هم مقایسه میکنی، شما دیگه از انسانیت تهی شده. این هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره. و کامنت بعدی رو ببینید شما. این فردم خیلی جالبه، من رفتم اکانتش رو نگاه کردم ببینم واقعا واقعیه، اسرائیلیه، انگلیسیه، کجاییه، و دیدم یه فیلم برداره با 13-14 هزار تا فالوور در وسط تهران کار میکنه، احتمالا فردا به شغل میدن، پس فردا صدا و سیما مثلا بهش پروژه میده، پس اون فردا فلان میکنه، و بچه بجام بشه که ارزشی ما احتمالا حرفش اینه که بریم اخراجش کنیم. آقا اخراج نکنید، خب این بعد مشروعیت و پوزیشن اخلاقیشو نابود کنید. مثلا وقتی اخراجش میکنید اون رو بهش این امکان رو میدین که چنین مزخرفات و یاوه‌هایی بگه. میگه هنوز که هنوز هزاران زن و بچه و خانواده در 1.5 سال گذشته یا کشته شدن یا نابینا. آدمی که اینقدر رعوفه ظاهرا باید اول برای هموطن خودش چراغ روشن کنه، بعد کشورهای دیگه. همون فلسطین هم به موقعش در برابر با یک ایرانی اول از هموطن خودش دفاع میکنه. حتی میپذیرم این طرف دفاع کردن پول توش نیست، یادم رفته بود ببخشید، حالا مزم انداخته و غیره. و من میگم حالا این رو هم من همیشه تعامل کردم، برای اینکه من شخصا که اهمیت ندارم، که برای اینکه ما داریم کار سیاسی میکنیم و بحث من و منیت من که نیستش، که هر چقدر به هم فوش بدیم تو خیابونم میگم حالا اونجایی که بچه من بود و بچه من به من و بچه‌م با هم حمله کردن فرق داشت، برای اینکه به شکلی امنیت کسی که من مسئولش هستم و خودش انتخاب نکرده، ولی به خود منم اتفاق بیفته ما کسی وارد مسیر سیاسی میشه بالاخره بعد پی این چیزا رو متنش بماره و اصلا لوس بازی و این حرفا نداریم که حالا به من توهین شده. من همیشه بهم گفتن تو از جمهوری اسلامی پول میگیری فلان میگیری، منم جوابشون ندادم که بشه گفتگو کرد. خب در حالی که در رذالت این جملات که واقعا شکی نیستش، من یک بار میگم سربسته گفتم، یک بار دیگه هم الان میگم که من از جایی میام، از خانواده میام که نیازی به پول گرفتن از جمهوری اسلامی که ماشاءالله دهن باز خیلی زیاد داره نداشتم. خب جمهوری اسلامی فقط یک فقرهش در صدا و سیما 37,000 دهن باز داره، انقدر ساختار اداریش قبیله‌ای قوم و خویش و اطرافشه که اصلا به ماهایی که غیر خودی بودیم نمیرسید. بعد من با اونم امکاناتی که داشتم فارغ التحصیل دانشگاه فلان 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 نیازی نداشتم، ولی من همونقدر بگم که حق خودم رو و سهم ارث خودم رو که قرار بود پدر مادرم برام بفرستن باش منزل در لندن بخرم قبول نکردم. گفتم که برای اینکه این پول وسط تحریم من حق ندارم که پول مال خودم رو از ایران خارج کنم. خب و بعد به من میگن تو از جمهوری اسلامی پول میگیری، یعنی با این سطح از رذالت در این سالها من با این هم رد و بدل نکردم. ولی اینجا دیگه بحث من نیست، بحث غزه است. من جوابی که بهشون دادم جوابی که به تک تک اطرافیان از خانواده نزدیک دیگه تا دوستان سابق و همکلاسی سابق میدم، برای اینکه من میگم حتی زن زندگی آزادی هم و دعوایی که اونجا انجام شد واقعا جایی بود که ما میخواستیم هم التیام بدیم، ولی غزه جایی است که ما در دو جهان زندگی میکنیم و التیامی نیست. من معتقدم که اونها دیگه از انسان شدگیشون دارن عدول میکنن و اینجا این خطر رو وایسیم برای کمک به خود اینها. اگر ما اینجا سفت و سخت وای نستیم به خود اینها ظلم کردیم، چون اینها دیگه قشنگ در این وحشیگری و در این سبویتشون تا ته میرن. جوابی که من بهشون دارم اینه، گفتم که حتی وحشی ترین نوکان ها و نجات پرستان در غرب چنین مقایسه یاوه و بیخردانه رو انجام نمیدن، نه فقط به خاطر اینکه از نظر کمی با هم قابل مقایسه نیستن و در جریان ناراضی ایران از 85 میلیون جمعیت 202 نفر کشته شدن، 75 نفر هم به شکلی سرباز و بسیجی و غیره کشته شدن. در غزه تا الان از 2.5 میلیون نفر 32,000 نفر 1.5% جمعیت کشته شدن، حالا غیر از کسایی که جنازه‌شون پیدا نشده و پیدا نخواهد شد چون برداشتن آوار رو درسته بردن باهاش بندر ساختن، غیر از کسایی که دست و پاشون رو قطع کردن، غیر از کسایی که با سوء تغذیه تا آخر عمرشون آدم حسابی نمیشن، غیر از بچه‌هایی که پدر مادرشون رو گم کردن و به عنوان انسان‌های گم شده هستن، غیر از 2.5 میلیون نفری که تا آخر عمر انسان نخواهند شد، برای اینکه اون تروما و اون ضربه‌ای که تحمل کردن دیگه براشون هم فیزیکیش هم بدن، یکیشون کلیه‌شون از کار خواهد افتاد، یکیشون کبدش از کار. شوخی 172 روز تو آب نخوری، غذای معمولی نخوری، 5 روز گرسنه باشی و به یکی که نون چه می‌دونم کثیف رو از اون زمین بردی که بهش خون بس. شوخیه مگه ما ندیدیم اینو؟ ببین فرق قضیه اینه، فرق قضیه اینه که هیچ کس نمیتوانست بگوید، نمیتواند بگوید ندیدم، نمیدانستم، غیره بود. و بعد اینها باز با اون فیلم هایی که سال گذشته پخش شد مقایسه میکنن، این از نظر کم میشه، اما از نظر کیفی هم هیچ فاشیستی در جهان یک سرکوب خیابانی رو با معترضینی که با پای خودشون برای گرفتن قدرت سیاسی به میدون اومدن، من میگم خیلی مشروع، من اصلا زن زندگی آزادی رو نمیگم، میگم کاری که شاه توی به شکلی توی 17 شهریور کرد، خب 17 شهریور بود دیگه اگه اشتباه نکنم، خب توی 17 شهریور کاری که کرد شاه میگن خیلی کش دیگه، اون موقع مثلا 4000 نفر باقی میگه 90 نفر اصلا هر چقدر کش، در طی جریان انقلاب شاه ساواکش آدم کشتن، خب آدم کشیشون جنسش با جنس اسرائیل که نیستش، برای اینکه یه نیروی میخواد قدرت سیاسی رو بگیره با پای خودش من تو خیابون، حالا میتونه زنم باشه مردم باشه، ولی میگه آقا من میخوام بیام تو رو از کاخت بیرون کنم، جای تو بشینم، من نظم سیاسی رو میخوام به هم بزنم. خب طرف مقابل بله هیچ کس مشروعیت کشتن هم شهروند نداره وقتی که اعتراض میکنه، ولی خیلی فرق داره با اینکه طرف تو پناهگاه نشسته میگه من اصلا کاری به تو ندارم، در رفح و باز کنم، من میخوام برم بیرون، یا حد اکثر میخوام تو این زندانه بمونم، فقط میخوام یه نکبه دیگه به وارد نشه، خب نه سلاح برداشتم نه چیزی، من که حواس نیستم. این بچه 3 سال است اون رو بمباران میکنه، کسی که این دوتا رو با هم مقایسه میکنه این دیگه از حدود اخلاقی خارج شده، چون جنس این دوتا با هم فرق داره. من میگم کاری که جمهوری اسلامی، نه کاری که شاه میکنه، جنسش از نظر اخلاقی سرکوب خیابانی مخالفین و معترضینه. حتی اگه سعودی این کارو کنه، حتی اگه سعودی الان بیاد تو خیابون آدم بکشه، این جنسش یک چی سرکوبه و بالاخره این عدم مشروعیتش یک درجه است، بگو 5 درجه است. کاری که اسرائیل میکنه از نظر عدم مشروعیت تای تایشه. میگم برای من، پیام میگم شما خیلی میگن نه، برای من معادل هولوکاست، معادل آشفیس، معادل نسل‌کشی، معادل نسل، هر گونه نسل‌کشی. ما با نسل‌کشی که شوخی نداریم، که نسل‌کشی یعنی تصمیم عامدانه برای از بین بردن یک قوم، یک نسل، یک ملت در تمامیتشون، و این نیازمند یک سطح دیگری از رضایت اخلاقی است. کسی که اینو با هم مقایسه میکنه آدم عادی نیستش. در مورد پولم گفتم، میگم من همیشه سعی کنم روی گفتگو وارد نشه، ولی با صراحت میگم صهیونیستای سفیدپوست مقیم لندن، من با خیلیشون دیبیت و دعوا داشتم، خب اینها هم چنین مقایسه‌ای نمی‌کنن، هیچکومشون جرأت نکردن که در مورد زن زندگی آزادی بیان مقایسه کنن با اینها. اینا فقط از دل ایران میاد بیرون، خب اینا از دل ایران میاد بیرون. نمیشه رقت‌آور است که با چند رسانه در پیتی مثل ایران اینترنشنال من و تو چنان مغزهایتون رو نابود کردن که بدیهیات خرد ابزاری رو هم از دست دادید. جمهوری اسلامی کثیف‌ترین حکومت تاریخ هم که باشه، این واقعیت رو نخواهد پوشاند که شهروندان عادی ایرانی از مثل شما رفتار کردن همدستان نسل‌کشی اسرائیل در 171 روز گذشته بودن. و من اصل حرفی که میخواستم بزنم اینه، من معتقدم که ما در ایران با همدستان اسرائیل طرفیم، یعنی دیگه این دیگه شوخی نیستش. خب من اصلا واقعا چنین پدیده‌ای نمیدونستم، یعنی من شنیده بودم که آخه جامعه ایران بخشش نمیخواد وارد بحث فلسطین شه، میگه نظام سوء استفاده میکنه و میگه این قاطی میشه با تبلیغات حکومتی و غیره و غیره، ولی کسی که وایستاده به چشم من داره ظلم میزنه و میگه که برو از نسل‌کشی جمهوری اسلامی در زن زندگی آزادی بگو، خب اگر ابن سینا بود اینو میبستش به درخت، خب با شلاق میزدش، این داستان جبریون هستش، با شلاق میزدش، میگفت حالا بگو ببینم که تو آزادی داری نداری. خب اینو دست و پاشو میگیره ابن سینا، پرسش میکرد تو غزه برای 10 دقیقه که بفهمه که نسل‌کشی یعنی چی. آیا اون کاری که جمهوری اسلامی پارسال تو خیابونای تهران کرده، این کار نسل‌کشیه؟ نه. و این دقیقاً این اتفاق طبیعی نیست، این اتفاق طبیعی نیستش. خب این پروژه انسان‌زدایی اسرائیله که در ذهن این جماعت موفق شده. خب این پروژه سویه های بسیاری داره، یعنی انسان ایرانی که امروز وایستاده به چشم من نگاه میکنه و با وقاحت فیلم مرگ کودکان، مرگ 12,000 کودک رو از روش با وقاحت رد میشه و میگه برای من ذره اهمیت نداره. خب قیمت دلار چنده؟ چقدر پول گرفتی علیزاده؟ پارسال که کیان تاج بخش کشته میشد کدوم گوری بودی و غیره. این اتفاق ساده نیفتاده. این انسان زامبی یک پروسه و فرایند مهندسی چند دههی روش اتفاق افتاده. اولیش انسانیت زدایی از فلسطینی هاست. تو همین خیلی از این کامنت ها میگفتن که دلش واسه عربا میسوزه، عرب رو با اسلام و با آخوند و با جمهوری اسلامی یکی میکنن. خب جمهوری اسلامی یعنی اشغال ایران توسط عرب ها، حماس و اینا هم که عرب هم، فلسطینی هم عرب هم. یه مغلطه ای اصلا خیلی عجیب غریبی. برای همین ما الان جمهوری اسلامی راضی نیستیم، حق داریم که کودک فلسطینی 2 ساله رو هم بگیم مرگش اهمیت نداره. دقیقا کاری که داره تو تلاویو اتفاق میفته. تو تلاویو با استفاده از الهیات فاسد یهودی، چون الهیات یهودی رو من بهش خیلی هم علاقه دارم، به نظر من بنیان الهیات ابراهیمیه، مثل هر الهیات دیگه تو از توش میشه آدم کشی استنتاج کرد، از توش میشه به شکلی، ولی برای امر خیر اومده، برای زیست مسالمت آمیز انسان ها با هم دیگه اومده. حتی از منظر سکولار اگر فقط فلسفه خونده باشید میدونید که آقا الهیات توش چه خردی نهفته است. ولی الان تو تل آویو، تو اورشلیم، از دل الهیات یهودی و از دل به شکلی خانش بیمارگونه و سایکوپاتولوژیک و روان پریشانه از تاریخ جنگ جهانی دوم و خاطرات یهود ستیزی و پوگروم ها در قرن 19 و 20 اروپا چیزایی در میارن که میشنن و میگن ها ها ها، میخندن و رقص آتش میکنن و میگن به به امروز چند تا بچه فلسطینی رو کشتیم و چقدر خوب. و انسان به اون نقطه میتونه برسه. ما در تاریخ نازی هایی داریم که از این هم آلوده‌تر بودن، میرفتن میکشتن صد تا هزار تا هزار تا، فقط 27 میلیون روس کشتن. بعد هم میرفتن تو اتاق میشستن واگنر گوش میکردن در مورد فلسفه کانت و هگل حرف میزدن. خب داشتیم در تاریخ، تاریخ پر از لجنه. انسان اصلا به شکلی اون لحظاتی که کار عجیبی نکرده، من میشه بیشتر به هابز نزدیکم تا به جان لاک که میگه واقعا انسان ها ابناء ابوالبشر هستن و به صورت مسالمت آمیز با هم زندگی میکنن، و یه هابزی که میگه انسان چه میدونم اون گرگیست که گرگ دیگر رو اصلا میداره. و اینجا به نظر من این تاریخ بشر پر از اینا بوده. شما اولین نفر نیستید. شما ایران اینترنشنال دیده های مغز پریشانی که آبروی فرهنگ ایران رو بردید، اصلا جمهوری اسلامی که اصلا برخواه یه حکومت 45 ساله شه، خب ممکن 10 سال دیگه نباشه، 20 سال دیگه باشه، بستگی داره که چی میخواد. 10 تا صدیقه دیگه داشته باشه و 20 تا از این چه میدونم از این خودی و غیر خودی ها کنه و بذاره بالایی ها بخورن نباشتم، جمهوری اسلامی هم میره. اینا تاریخ با کسی که عهد و اخوت نداشته. ولی این ایران 2500 ساله که هست و توی ایران تا به حال از نسل کشی حمایت نشده و این قضیه شوخی نیستش. شما دشمنان داخلی ایران شدین. اسرائیل از با حک کردن نرم افزار ذهنی ایرانی ها داره کاری میکنه که ما لکه ننگی بر تاریخ 2500 سالمون داشته باشیم. فراموش کن جمهوری اسلامی رو، اصلا فکر کن جمهوری اسلامی نبوده هیچ وقت. خب ما در تاریخمون نداشتیم که ما از نسل کشی دفاع کنیم. ما ملت حافظ و سعدی و شاهنامه و فرهنگی بودیم که به شکلی همه چیز رو نرم میکردیم و غیره. اگر شاهان و بدنه قدرت هم در بالا دنبال خون آشامی و کشتن برادر و چشم در آوردن بود، جامعه از پایین دنبال نرم کردنش بود. و شما در مورد بخشی از جامعه از پایین عملا حرفی میزنین که در محافل تند تلاویف دارن میزنن و میگه در واقع عملا داره میگه کشتن بچه فلسطینی مهم نبوده و حقشون بوده. و سومین حالا چهارمین نهلم این بوده که اون هفته اکتبر که شادی میکردین بعد فکر اینجا رو میکردین و غیره. برای من به نظر من این اتفاق ترسناکیست و نشون میده که ما در ایران با یک پدیده خیلی خیلی جدی روبرو هستیم و بعد مقابلش بیستیم. من نمیگم اینها زیادن، من به هیچ وجه اگزاجوریت نمی کنم، غلوف نمی کنم و معتقدم که قاطبه و اکثریت جامعه ایران هم دلشون و فطرتشون و حس عادیشون اینه که از دیدن این عکس ها و فیلم ها دلشون پر از خونه و اصلا شوخی هم نداره. خب و حتی اگه هم دنبال نمی کنم مثل خیلی مردم دیگه در دنیا، تو همین غرب هم دیگه همه هر روز دنبال نمی کنم دیگه، توان آدمیزاد محدوده. ولی این جنس کامنت هایی که به دنبال ایجاد فالس اکویوالانس، یعنی همترازی و برابری گرفتن شرارت و اتفاق سال گذشته رو که حالا واقعا بخش عمدش هم دست خود اسرائیلی ها بود برای ایجاد جنگ داخلی در ایران رو مقایسه میکنه با چیزی که تمامی جهان از جمله خود غرب صداش در اومده، خود آمریکا دیگه میگه بس دیگه، دست درد گرفت، بس دیگه، نکش دیگه، بس. خب تمامی جهان، یعنی هیچ انسانی در خود آمریکا الان اون کنگرسمنا و اون سناتورای هار یعنی هار، اونایی که از اینجای دندونشون خون میپاشه، جرأت ندارن با این صراحت بگن که کشتن بچه مرد غزه خوبه. و طرف ایرانی که داره وسط تهران راه میره راست راست، توی مجامع هنری هم کار میکنه و فیلمساز و آدم فرهنگیه و توی صفحش هم از هفت‌سین و از به شکلی حافظ و سعدی میگه، به چشم من ظلم میزنه و میگه که خوب کردن کشتن. و این از هم نکته خیلی مهمیه، نکته ای که اسرائیل با سالها سرمایه گذاری در ایران و جنگ جدی فرهنگی موفق شده که زامبی هایی تولید کنه در ایران که بتونن از مردم فلسطین انسانیت زدایی کنن و از انسان ایرانی هم انسانیت زدایی کرده، یعنی زامبی سازی کرده و این چیز ترسناکیست. و من معتقدم که دست یاری باید به همدیگه دراز کنیم، من شما آدم های دیگه، و این وضعیت پاتولوژیکه، وضعیت روان پریشان است. باید کمکشون کنیم. جمهوری اسلامی و دستگاه فرهنگی فشل، فلج، حالا توهین به فلج ها نباشه، به کسی که فشل، قرازه، پرفساد، طرف اومده برای اینکه مثلا به کار به دامادش بده، دامادش بوده سر کار تو فلان جا، فلان ساختمون صدا و سیما، فلان ساختمون تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد. را وقتا من و شما الان قصه اینو داریم که فرهنگ ایران زیر آتشه و اونا قصه اینو دارن که باجنا بشتم سر کار بذاره، پسر عموشم سر کار بذاره. توی دنیای دیگه است، توی دنیای دیگه است. چهار تا بچه انقلابی هم مثلا این بچه انقلابی هایی که توی چم جدال میان رو همین دارن بازی نمیدن. یک همین چهار اسم رو میخوام ببرم، خب توی یک از جلسات هم دعوتشون نمیخوام. با جمهوری اسلامی نمیتونه از ایران دفاع، از فرهنگ ایران دفاع کنه؟ نکنه. من و شما که میتونیم دفاع کنیم که، خب من و شما که میتونیم دفاع کنیم که، باید دفاع کنیم. باید جلوی این ایرانیان انسانیت زدایی شده ای که با وقاحت، با ارجاع به زن زندگی آزادی میخوام بیان و قتل عام و نسل کشی 32,000 فلسطینی رو توجیه کنم، بعد محکم ایستاد، بعد قشنگ ایستاد، خط کشی کرد، نترسید، اصلا عقب نرید، این رواداری نیست. گفتم من از من روادارتر شما ندارید. خب بریم زیر صفحاتم نگاه کنید، هیچ کس تا به حال تو همین اواخر بلاک نمیکردم، خب هیچ وقت بلاک نمیکردم، همین که این قدیم بود. ولی ازم سر غزه رواداری با اینها، یعنی خیانت به غزه و به شکلی شراکت در ریخته شدن خون این بچه ها. و بریم سر خبرهای امشب. اولین خبر رو من میخوام بخونم برای شما، اول چند خبر کوتاه رو بخونیم برای شما. اولین خبر، خبر آسانج که امروز دادگاه آسانج برگزار شد. و ماجرای دادگاه آسانج چیست؟ دادگاه عالی لندن امروز رأی تازه‌ای صادر کرد که به جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس مهلت میده که علیه حکم استردادش با آمریکا درخواست تجدید نظر کنه. چون بالاخره بحث استرداد و فرستادن آسانج به آمریکا است که میگه بره اونجا حدود 157 سال بهش زندان دادن و دولت انگلیس در این رفت و برگشت ها و غیره داره سعی میکنه که وکلای آسانج دارن سعی میکنن که بگن که این کار علیه حقوق بشر و غیر است. چنانچه این حکم صادر میشد، دولت انگلیس بعد از ظرف چند روز آینده آسانج رو به آمریکا مسترد میکرد و غیر. در ماه مارس 2017، اما قصه خیلی جالب اینه، خب قصه خیلی جالب اینه که در ماه اینم خبری که وارسی جورنال داده بود که میگه که جاستیس دپارتمنت اکسپلورینگ گیلتی پلی تو اند 14 ایر لیگال دراما. و والسی جورنال ادعا کرده که وکلای آسانج در تلاشن تا وزارت دادگستری آمریکا رو قانع کنن که در ازای اعتراف به جرم از سوی آسانج از درخواست استرداد وی جهت اجرای 150 سال زندان بابت جاسوسی و افشای اسناد محرمانه صرف نظر کنن، اما وکلای آسانج این رو رد کردن و این دروغ والسی جورنال. ولی خبر جالب رو حالا شما این عکس رو هم میدونید دیگه، این آسانجی که در این عکس به یک پیرمرد واقعا در هم شکسته و نابود تبدیل شده، به چه جرمی؟ به جرم خیلی خیلی بزرگ، این که اومد و به جهان یادآوری کرد که چند نفر در عراق کشته شدن و چند نفر در افغانستان کشته شدن و به یه خورده خیلی خیلی کوچولو پرده جنایت‌های آمریکا رو در دو تا اشغالگری بزرگ زد بالا، یه تیکه کوچولو از این پرده رو زد بالا و ما دیدیم که چگونه فیلم اومد بیرون که معلوم شد مثلا از بالای هلیکوپتر زدن آدم ها رو کشتن، از جمله اون خبرنگار رویترز رو در سال 2009، و این فیلم رو همه رو آسانج داد بیرون و به جرم روزنامه نگاری و آزادی بیان این فرد رو دارن چنان نقره داغ میکنن که هیچ کس دیگری جرأت نکنه که آزادی بیان واقعی، آزادی بیان واقعی که حمله به این که فلان سناتور مثلا چه میدونم معشوقه داشته یا پول گرفته نیستش، که سناتور رو مثل آشغال میندازی بیرون یه سناتور دیگه میگیری. این بی عقلی جمهوری اسلامی که 4 تا نصفی نماینده مجلس دوز رو میترسه که به شکلی بی آبروشن، برای اینکه اعتماد به نفس نداره و نگرانه که همین رسوایی کوچیک به بحث امنیت ملی تبدیل شه و اشتباه میکنه. خب بعد مثل چین با ذره با کسی شوخی نداشته باشه. توی لیبرال دموکراسی غرب مهره ها رو میدادن بیرون، اما خود استیت و دیپ استیت، یعنی اون دولت پنهان و اون کسانی که صاحب قدرت اصلی هستن، اینا که صاحب قدرت نیستن، رئیس جمهورش هم صاحب قدرت نیست، کندی و اون کندی از الان میخواد، رابرت کندی و کلینتونش هم دیسپوزبل هن میندازی دوره که دیگه برمیداری میاری. ولی آیا میتونی بلک راک رو هم تو باش این کار کنی؟ آیا میتونی با شرکت های بزرگ اسلحه سازی هم این کار کنی؟ آیا میتونی با سرمایه‌داری عظیم هم این کار کنی؟ یا مقابل اونها آزادی بیان وجود نداره؟ و این داستان آسانج دقیقا اینه که تو میتونی فلان سناتور رو رسوا کنی، اما وقتی که میای بگی که ماشین جنگی آمریکا تا چه جنایت جنگی انجام داده، کارت میشه آسانج. و نکته خیلی دردناک و واقعا کنایی اینجا اینه که در ماه مارس سال 2017 این خانم رو که شما از من بهتر بیشتر میشناسید، باز میخوام از شما یه لحظه اگر وایسید، من کامپیوترم فکر کنم که یک مشکل خیلی کوچیک به من. این خانم به جرم شکنجه، من بخشی از عکس فقط تونستم نشون بدم اینجا، به جرم شکنجه ابو غریب اگر خاطرتون باشه، ایشون هم به زندان محکوم شد. بعد از سال 2017 این خانم چه اتفاق براش افتاد؟ بهش پارول دادن و آزادش کردن. خب این خیلی خیلی جالبه. کسی که خانم لیندی انگلند رو، خب خانم لیندی انگلند رو بهش آزادی دادن و ایشون آزاد شد. این خانم آزاد شد که شغل شریفش رو من یه خورده دیگه از این پرده رو میذارم کنار و شاید یه تیکه از این عکس رو تماشا نشون بدم. بله باز با برگردم به خاطر قوانین یوتیوب. ولی این خانم که شکنجه جسمی و جنسی کرده بود به شکلی عراقی ها رو، و دیگه شکنجه است دیگه، این دیگه حداقل آبروی دولت آمریکا رو که مدعی مقابل با شکنجه است برده بود رو، این سال 2017 آزاد کردن و آسانج رو هنوز کنده به 157 سال زندان محکوم کردن. خب این هم از من خبر آسانج رو هم میگم امشب شب این که اتمام حجت کنیم. خب شب عیدیدنی هم هستش و من همیشه به دوستان شخصیم گفتم که آقا عیدیدنی میرید این ورون ورون میرید، خب تو مسئله خانوادی دعوا نکنید، بحث سیاسی نکنید، ولی اگر دیدید که طرف مقابل اینقدر با وقاحت داره میاد جلو و از عدم آزادی بیان و غیره تو ایران میگه، بدون اینکه واقعا لازم باشه از جمهوری اسلامی و بعضی قاضیان شلمغزش و بعضی امنیتی های قلدرش دفاع کرد، اما باید به اطرافیان توضیح بدی که قلدری های جمهوری اسلامی و اون قاضیان و اون امنیتی هاش مایکرو قلدریه، مینی قلدری هم نیستش در برابر ابر قلدری آمریکا. قلدری یعنی این، قلدری یعنی 157 سال زندان برای کسی که با اسناد و مدارک کاری نکرده جز این که بگه آقا آمریکا چند شهروند عادی رو کشته، اسناد خود CIA رو داده بیرون. خب خیلی خیلی ساده است. خب این خانم بعد 17 ماه زندان به قید ضمانت آزاد شد. خب و آسانج همچنان اونجاست. اینم خبر دوم بودش و حالا فیلم هایی که یک از دوستان لطف کرده بود امروز برای ما فرستاده بود از حضور جرمی کوربین در مقابل بشه که در مقابل دادگاه و اینکه یک تظاهرات هم اونجا بودش و واقعا حداقل بعضی سعی کردن که یه صدای اعتراض اندکی مقابل این قضیه داشتن. ای کاش واقعا آساج این روزها بیرون بود، اما در همین قضیه غزه میدیدید که چه کارهایی میتونست بکنه و چه رسوایی‌هایی میتونست برای غرب به وجود بیاره. اما بریم سراغ قصه بعدی. قصه بعدی قصه قطعنامه است. خب از دیروز دعوای اتفاق افتاده که آیا این قطعنامه الزام آور است یا الزام آور نیست. خب و من میخوام در مورد این قضیه به مقدار با شما صحبت کنم، چون نظرم خیلی خیلی بحث مهمی است در ادامه جنگ. به نظر من خیلی خیلی مهمه. یادتون باشه روسیه اعتراض کرده بود که اون در واقع رأی ممتنعی که آمریکا داره میده جور باعث شده که باعث میشه که این اسرائیل این قضیه رو جدی نگیره و غیره، ولی خانم نصرالدین روز اشاره کردن که عده‌ای از متخصصین حقوقی میگن که اگر ذیل فصل 7 نباشم، اون فصل 7 معروفی که ظریف مرتبش اشاره میکرد، این الزاور هست یا الزاور نیستش. ولی حالا دعواست، خیلی معتقدن که نه، فصل 6 هم الزام آوره و از جمله همین چیزی که الجزیره میگه تمام قطعنامه های شورای امنیت الزام آور است. من شورای امنیته، میگه ما شوخی داریم با شما. این accordance with article 25 of the UN charter، بر اساس منشور سازمان ملل و قطعنامه 25 تمامشون، بند 25 تمامشون الزام آور هستن. خب و US و آمریکا هم اینو پذیرفته. برای همینی که امروز روسیه پرسیده بود از آمریکا که آیا شما به منشور سازمان ملل همچنان معتقد هستین یا نیستید، چون اگر معتقد هستیم باید الزام آور باشه و اگر نیستیدم خب ما بگید که ما بدونیم، خب چون بقیه‌مون هم میتونیم یواش یواش به شکلی بهش جدی نگیریم. و همین دعوای مسبوق به سابقه در حقوق بین الملل بر سر تفسیر الزام آور و غیر الزام آور بودن قطعنامه شورای امنیت وجود داشته که از دیروز تا حالا بسیار بسیار داغ شده. خب که میگم ایده معتقدان که همشون لازم اجراست، ولی اگه این قطعنامه ذیل فصل 6 مسبب شده باشن عدم اجراشون تبعات مشخص نداره. قطعنامه بعد ذیل فصل 7 برن که مثلا تحریم ها و اثرات تبعی مثل دخالت نظامی بشردوستانه و غیره برایشون مترتب شه. و آمریکا هم دقیقاً با توجه به همین مناقشه گفته که قطعنامه غیر الزام آوره و الان دقیقا برای همینه که دولت ها باید به میدان بیان و با ارجوع ماده 25 منشور یا فراخوان برای قطع روابط دیپلماتیک و قطع روابط اقتصادی با اسرائیل آمریکا رو مجبور کنن که الزام آورش کنن. پس جنگ بر سر چی الان؟ جنگ از دیروز تا حالا بر سر تفسیر قطعنامه به شکلی روز گذشته سازمان ملل شورای امنیت الزام آور بودن و نبودنش. همه کشورها میگن الزام آور در شورای امنیت به استثنای آمریکا که میگه الزام آور نیستش و داره برای اسرائیل وقت میخره. خب این هم نکته بود که در ادامه برنامه دیروز باید میگفتیم، ولی میگم الان کاری که باید کرد متوقف کردن صدور تسلیحات به اسرائیل، ممنوعیت فروش اسلحه است بهش، رفتن برای اینکه قطع روابط دیپلماتیک کنن و تحریم‌های دو جانبه، چون تحریم‌های دو جانبه رو کسی نمی‌تونه جلوشو بگیره. اگر الان چین به اسرائیل جنس نفروشه تحریم دو جانبه است، خب به شورای امنیت هم نیاز نداره و حداقل کشورهای شورای امنیت به غیر از آمریکا میتونن دست به تحریم بزنن و این هم یک مسئله هستش دیگه. خب این نکته رو خواستم بگم، اما در کنارش این رو هم باید اشاره کرد که اگرچه آمریکا به قول معروف داره از اینجا برای اسرائیل کمک میاره، برای اسرائیل داره کمک میاره با تأکید چند باره روی الزام آور نبودن قطعنامه، اما همزمان درگیری بین آمریکا و اسرائیل بسیار بالاست و در چند فقره خیلی خیلی مهم بین آمریکا و اسرائیل کلکل مفصلی شکل گرفته که من میخوام بهش اشاره کنم. خب برای مثال شاید ببینیم بد نباشه این در اخبار روزنامه به نسبت مثلا حالا ملایم‌تر به سنتریس و مرکزگرای تایمز آف اسرائیل میتونید شما این خبر رو ببینید. خب میگه blaming UN vote Israel pulls negotiators from Qatar after Hamas rejects truce deal. بعد اینکه حماس اون بحث آتش بس رو زیرش میزنه که حالا ادعای این روزنامه است، اسرائیل هم بیرون میاد از مذاکرات دوحه و در حالی که داره قطعنامه سازمان ملل رو سرزنش میکنه. اینها به این تقصیر انداختن و آمریکا هم گفته که این خبرها نیستش و مثلا نفهم شما دارین چی میگید. خب و من بتونم اینو پیداش کنم، آمریکا چند بار گفته که بله بله US says Israel using weapons in line with international law not blocking Gaza. حتی این خبر این نیستش، حالا من بتونم پیداش کنم در ادامه برنامه به شما نشون میدم که در واقع چند تا رفت و برگشت بین آمریکا و دولت بایدن و اسرائیل انجام شده و در جاهای مختلف به قول معروف آمریکا داره زیر پای اسرائیل رو تا حدی خالی میکنه و حداقل در اونجاها ازش حمایت نمیکنه و این به نظر من نکته خیلی خیلی مهمی است که به نظر میاد که شکاف بین آمریکا و اسرائیل تا حد زیادی جدی است و این رو نباید فقط به عنوان یک امر زرگری دید و احتمالا این قضیه بر سر ماندن یا نماندن نتانیاهو خودش رو نشون خواهد داد. غیر از اینکه امروز در بین خبرها یک خبر مهم دیگه هم بود و اون که نظرسنجی ها نشون داده که اکثر صهیونیست‌ها از عملکرد نتانیاهو بعد از هفته اکتبر ناراضی هستن و روزنامه عبری اسرائیل هیوم تاکید کرده که 57% اسرائیلی‌ها بهش گفتن که عملکرد نتانیاهو از 7 اکتبر مناسب نبوده و این اتفاق مهمی است. دقیقاً تدریجا میشه گفتش که این مقدمات رفتن نتانیاهو شاید درست شه. من اینو پیدا کردم، این چیزی خبری که می‌خواستم بهشون نشون بدم همین بودش که حماس هاستج دیل ریباف پرسیدد یو ان اس سی وود یو اس سز اکوزینگ پی ام اف پلیینگ پولیتیکس. خب میگه دعوایی که سر حماس و اینها بود قبل از داستان شورای امنیت بود، اینکه حماس گفته که ما آتش بس کامل میخوایم و بعد به اون سمت بره و با آتش بس موقت راضی نیستیم و اینها، در واقع شرایط جدید حماس در دوحه ربطی به این نداشت و اسرائیل داره مزخرف میگه، playing politics، داره سیاست بازی میکنه. و این از نکته مهمی است، یعنی نتانیاهو به قول معروف اون دیگه دوردونه بازی و اون لوس بازی دائمیش در واشنگتن رو از دست داده که بیاد و تازه سرزنش هم بخونه واشنگتن رو، بگه این کم بود به من بعد بیشتر بدی و آمریکا هم تحمل کنه. و بلافاصله آمریکا گفته که این خبرها نیستش و این ربطی به قضیه نداره و تو باید بیای و تم بدی به آتش بس. به نظرم این نکته مهمی است. بریم سراغ بقیه اخبار و خبرهای مهمتر. خبر مهم امروز که من خیلی کوتاه میخوام بهش اشاره کنم و کل برنامه رو نمیخوام خیلی طولش بدیم، حضور اسماعیل هنیه و زیاد نخاله در تهرانه. از اون خیلی اتفاق مهمی است و چرا اتفاق مهمه؟ شاید ما خودمون احساس نکنیم که این مهمه، اما از این نظر مهمه که شاید این خبر رو در اورشلیم پست ببینیم مهم بودنش مشخص شه. خب حالا اینم از زیاد نخاله است که امروز به ورزشگاه آزادی دعوت شده بود، در اونجا سخنرانی کرد، سخنرانی قرایی هم کردش، جشنواره قرآن و غیره بودش و به شکلی اونجا حضور پیدا کرد. دقیقا کمتر از 13-14 ساعت بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت، سخنگوی سیاسی حماس، رئیس سیاسی حماس و رئیس جهاد اسلامی بلند میشن میان تهران. اتفاق مهمی است. نکته گفته میشه این که هم حماس و هم جهاد اسلامی در قلعه و حماس رو که من با اطمینان دارم میگم، هر دوشون به قول معروف welcome the resolution، یعنی در واقع به قطعنامه خوش آمد گفتن. خب اصلا این نبوده که بگن نه این قطعنامه کمه و غیره، اینها گفتن که نه ما از قطعنامه استقبال میکنیم. خب این از من نکته مهمی است که جفتشون گفتن که، و حماس جمله جالبی گفته، گفته که این گفته که این یک تست و امتحان برای نظام جهانی است. از هم خیلی جمله قشنگی است که حماس گفته که برای این در واقع تستی است برای نظام جهانی و میگه ما منتظریم ببینیم که نظام جهانی چی کار میکنه و توپ در زمین نظام جهانیه که حالا این قطعنامه رو میتونه اجرا کنه یا نکنه. برای همین به قطعنامه در شکل فعلیش ایرادی نگرفته و این از نکته مهمی از اونجایی که چین، روسیه قطعنامه قبلی رو رد کردن و حماس از این راضی هست، نشون میده که خب این با موافقت محور مقاومت بوده. نکته اول. نکته دوم در این خبر اورشلیم پست شما خیلی خیلی قشنگ میتونید ببینید. خب این با هم دیگه ببینیم. Celebrating UNSC resolution، حماس و اسلامی جهاد چیفز این تهران. میگه رهبران حماس و جهاد اسلامی برای جشن گرفتن قطعنامه سازمان ملل در تهرانن. حالا تصویری که اورشلیم پست داره میده یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا رفتن رئیسشون رو ببینن و پیروز هم شدن، خاک بر سر نتانیاهو، گند زدی، نگاه کن اینا پیروز شدن، رفتن با هم دیگه جشن بگیرن، کیک تو از افطار کیک پیروزی رو بخورن. خب حالا ولی حالا در صورت هر چیزی که هست اینه که بالاخره نقش ایران در این لحظه کلیدی داره خودش نشون میده. به نظر من، حالا من چون منتقد ایران بودم، منتقد جمهوری اسلامی بودم و از یک منظر خود پیچیده تر، نه سیاه و سفید، نه سیاست برای کودکان 3 ساله، خب از منظر چند لایه، خب جمهوری اسلامی کاری که کرد درست بود از نظر نظامی، که اصلا من شخصا گفتم هرگز در مقامی نیستم که اطلاعاتی ندارم که بخوام ایراد بگیرم به کار جمهوری اسلامی. چیزی که میتونم بگم این که ناظران غربی تقریبا دهنشون باز ماند از این میراث قاسم سلیمانی، میراث قاسم سلیمانی، یعنی در جای جای این 172 روز صدای سلیمانی بود، از اون تونل هایی که درش رفته بود و عکساش اومد بیرون، تا این جنس چیدمان محور مقاومت، جنس چیدمان محور مقاومتی که اجزاش با همدیگه فاصله دارن، هر کدومشون مستقل و از استقلال کامل بر نه نسبی، استقلال کامل برخورداره و حق حاکمیت خودش رو داره و همزمان هم با همدیگه همراستا و همگرایی استراتژیک دارن با همدیگه. این خیلی زیباست. برای همینه که وقتی که آمریکا به ایران پیام میداد که جلوی حوثی‌ها رو بگیر، ایران میگفتش که شوخی میکنی تو، حوثی‌ها مگه نیابتی منن که جلوشون رو بگیرن، و فقط یک سری یا نادان یا کسانی که به عمد در خط غرب بودن از کلمه کثیف نیابتی استفاده میکردن. و این هم بعضی جایی که بعد امشب میخوره باهاش خط کشی کنیم، و واقعا ما 10 بار 12 بار تو این برنامه نیابتی وجود نداره. اینها خودشون هستن، اینها آزادگانی هستن که دارن مقاومت میکنن و از کسی دستور نمیگیرن، و چون فلسفه مشترکی دارن، فلسفهشون بیرون کردن استعمارگر زورگوی اشغالگر وحشی از آن ور دنیا آمده از منطقه، و بیرون کردن اشغالگر استعمارگر یک جانشین وطن خوار دومی اسرائیل هستش، و هم دیگه همگرایی دارن خب، و نه چیز دیگه. و ایران به اینا کمک میکنه، بهشون دانش میده، بهشون اطلاعات میده، بهشون نقشه ساخته، بهشون سلاح‌ها برای مقاومت و دفاع از خود رو میده، ولی دخالت تو کارشون نمیکنه خب. و ما اینا رو گفتیم، کسی باور نکرد، و این میراث سلیمانی بودش، و این واقعا دیدیم که تو این 170 روز چگونه کار کرد. نقد ما به ایران نبود، نقد ما به ایران بود که اینقدر از حکومتی کردن فلسطین از حکومتی کردن فلسطین دست بردار، بذار بخشی از بدنه جامعه مدنی، بخشی از این بچه‌ای که معتقدن مقاومت، بیان کنش‌های خودشون داشته باشن. بذار همین الان یک قایقی بگیرن، من علی علیزاده‌ام میرم اونجا فرسو در اون قایق خب، برم با این قایق بخوام غذا برسونم. من به شما قول شرف میدم که لحظه‌ای که ایران قایق بفرسته، الجزایر زودتر از ما قایق دوم رو روانه خواهد کرد، سوریه قایق میخواد بفرسته، یمن قایق خواهد فرستاد، لبنان میتونه قایق بفرسته خب. و اون موقع فشار در ترکیه میاد که اردوغان ای پست کثیفی که در این 172 روز فقط کلمات طرفداری از فلسطین از دهنت اومد بیرون و از زیر میز تمامی معاملات رو با اسرائیل کردی، تو هم بذاری ما قایق بگیریم مثل سال 2010، و این دست اردوغان رو باز میکنه. تو سعودی فشار میاد بالا، این رو گفت ما انجام بدیم، گفت ما کنترل همه چیز دستتون نگیرید، بذارید تو تهران تظاهرات شه، بذارید سه جوون برن، نمیخوام برن سفارت حمله کنن، هنر نیست به سفارت حمله کردن، خب سفارتی که اونجا وظیفه دفاع ازش با شماست، بذار برن به وزارت خارجه حمله کنن، بگم ما میخوام بیشتر انجام بدیم، برن اصلا جلوی وزارت دفاع بگم ما میخوام بریم غزه بجنگیم. بذار صداهای مختلف از تهران بیاد بیرون، از قم بیاد بیرون، از اصفهان، از شیراز بیاد بیرون، اینقدر همه چیز نخواهی کنترل. نقد ما به جمهوری اسلامی این بود که جنگ نرم باید مال مردم باشه بخش عمدهش، این رو خود که ارزشو نداری که، بذار مردم انجام بدن. این نقد ما همچنان هم داریم خب، اما به امیر عبدالله هم داریم که آقا تو رفتی مرخصی ها، رفتی ساحل از روز هفتم هشتم جنگ، ولی به کلیت رفتار ایران و دقیقا اون چیدمانی که اینجا ما میبینیم واقعا شاید بشه ایراد نگیره، چون ایران خودش رو عقب کشید به صورت استراتژیک که در چشم عموم جهان نباشه. ولی خب همین حضور هنیه نشون میده که در لحظات بحرانی محور مقاومت محوره. این حضور هنیه در تهران بر خلاف مزخرفات روزنامه تل آویو جروسالیم پست به معنی بردگی هنیه مقابل آقای خامنه ای نیست. دستش مال گذاشته اینجا که دستش گذاشته داره ابهام داره، ولی مثلا شبیه این که برای قربان، نه این نیستش، نه اینه که ما محوریم، ما یک محوریم، محوره، ما حزب عمودی نیستیم که اول بالا ایران فلان، ما محوریم، یک مجموعه هستیم از قدرت‌های با اندازه‌های مختلف. ایران بزرگترینشه، حماس کوچکترینشه، یمن دومین قدرتشه، حزب الله سومی از نظر ابعاد و غیره، ولی ما همراستا هستیم، هم باوریم، هم ایمانیم، هم ایمان، هم هدف، و این ما رو در این مسیر عملاً کاری می‌کنه که بدون اینکه بیسیم بینمون باشه خودمون مستقیم در یک خط باشیم و لحظات کلیدی هم با هم هماهنگ میکنیم. این از هم خیلی خیلی تصویر مهم میست اینجا. حالا در مقابل این تصویر در ایران چه اتفاقی امروز افتاد؟ و من باز برمیگردم به اون که چرا برنامه رو امشب با مسئله داخل ایران شروع کردم. امشب خیلی خبر شاید نداشتیم، ولی این بحث مهمیه. یک از نزدیکان ما گفت که هنیه اومده ایران، این دفعه خدا میدونه که با چند تا چمدون پول میخواد از ایران خارج شه. من فکر کردم که در این لحظه که چه اتفاقی افتاده، 172 روز زده آدم کشی کرده، قصدالی کرده، جهان غرب هم دیگه دیده گند زده بالا، اوضاع خیلی خیلی خرابه و دیگه بیشتر از این دیگه نمیتونه دیگه حداقل تو جامعه خودش، توی افکار عمومی خودش دیگه بوی گند زده بالا دیگه، بعد یه جور جبرانش کنه. توی این شرایط هنیه اومده ایران و خبر اینه که آقا بالاخره این ایران که اسرائیل میگه بعد از اینکه برم لبنان سراغ ایران میام، و 20 سال اسرائیل داره میگه که همه گزینه‌ها روی میزمونه اگه آمریکا حمله نکنه خودم حمله میکنم، حالا اسرائیل منزوی شده، ایران کسی هم بهش نتونست انگ بزنه که در هفته اکتبر دست داشته، خود غرب هم بعد از دو سه هفته اول از این یاوه دست برداشت و نتونست اتهامی در سطح حقوق بین الملل متوجه ایران کنه، ولی همزمان هم سیادت و آقایی و نقشش اینجا رو داره حفظ میکنه. و به جای اینکه این رو ببینن میان میگن که حماس چقدر از ایران داره پول میبره. خب این نظر من باز میگم محصول اینه که یه بخشی از جامعه ایران رد داده، یعنی اجازه داده که مشکلات تحریم و غیره در تلفیق با این جنگ رسانه‌ای ابلهش کنه. و من دارم اینو میگم که خب بخیر تحریم سخته دیگه، تحریم چیز خوبی نیست، تحریم چیز سختی است، خب آدم ها رو اذیت میکنه. منم به شما حق میدم خب که از تحریم اذیت شید، منم به شما حق میدم که شما مثلا زیر فشار اقتصادی یه مقدار عصبانی باشید، ولی میگه چقدر عصبانی باشید. میگم مگه مثلا اگه اینطوری باشه الان مردم غزه که دارن میمیرن اسرائیل بهشون میگه که مقصرشون جمهوری اسلامی هستید که حماس رو داره تامین میکنه، الان بعد بریم وسط خیابون فوش خارمادر رو به ایرانیا بدم و خواهان رفتن به ایران و کشتن ایرانیا به عنوان بخشی از جنگ ارتش اسرائیل بشن؟ ولی این کارو نمیکنن. خب اگر قرار شما با کمی سختی اینکه مثلا سفر آنتالیای ترکیهتون قطع شده به این سطح برسید که اجازه دروغ های واضح رسانه های در پیتی ایران اینترنشنال غیره تا این حد رو سرتون کار کنه، هیچ گونه توجیهی ندارید. توجیهی برای یه موقع است که یه موقع اطلاعات ما نداشتیم، ولی الان توجیهی و عذر و بهانه‌ای برای این جنس پروپاگانداهای یاوه مزخرف وجود نداره. چرا؟ ببینید این مال 1000 سال پیش نیست. یکی دو ماه پیش خود ایران اینترنشنال با بلاهت ذاتیش برای اینکه مثلا دست ایران رسوا کنه چنین خبری رو داده بیرون. ارتش اسرائیل اسنادی یافته که نشان میدهد ایران طی 6 سال به حماس 154 میلیارد دلار پول داده. خب 154 میلیارد دلار حماس پول داده. خب 154 میلیارد این چقدر؟ سعودی یه فقره به ایران اینترنشنال برای 5 سال 250 میلیون پوند داده بود. یعنی چقدر؟ این بودن 320 میلیون دلار. این دو برابر این. پس ایران اینترنشنال به تنهایی دو برابر پولیس که دو برابر خورده پولیس که ایران به حماس داده. میخوام بهتون مقیاس بدم. خب یکی از این هواپیمایی که امارات به دستور آمریکا از آمریکا میخره و توی گاراژ میذاره و بعد این سطح خلبانیش هم کنه، خب 30 خورده میلیارده. یک فقره خرید عربستان سعودی از آمریکای ترامپ در روز فکر کنم 22 سال 2017 اگه اشتباه نکنم، این سال 96 بود، 400 میلیارد دلار بود. این چند برابر این میشه؟ آن میشه 2.5 ضرب 1000، 2500 برابر این بود. یعنی سعودی در سال 96 برای اینکه دهن ترامپ رو ببنده 2000 خورده برابر پول ایران به حماس در 6 سال یک ساله به آمریکا داد. خب ولو ولکن، خب بیا با من دوست باش و بیا من میخوام برم سراغ ایران. هزینه ای که سعودی در جنگ با یمن خرج میکرد سالی 70 میلیارد دلار بود. این چند برابر این میشه؟ خب چند برابر این میشه؟ من دیگه الان پیر شدم، دیشب هم نخوابیدم، خب میرم سراغ ماشین حساب. خب 70، این 454 برابر این بود، ولی این برای 6 ساله. پس وقتی برای ضرب در 6 هم بکنید درسته، تقریبا 2400 برابر این بود. خب برای این چی دارید میگید؟ پولی که ایران به حماس داده در ابعاد بین المللی ما بهش میگیم هیچ. و اتفاقا نکته ای که هست اینه که چگونه این معجزه از کجا آمده که ایران تونسته با 154 میلیون دلار، یعنی هیچ، مطلقاً هیچ، و اینو تاکید میکنم مطلقاً هیچ، خب 154 میلیون دلار میگه این چقدر؟ ها یعنی پول 5 یا 6 تا از اون پنت هاوس هایی که توی اینستاگرام تبلیغ میکنن که هر کدومشون 10 میلیون دلاره. خب الان تو تهران پنت هاوس تبلیغ میکنن چقدر؟ 800 میلیارد تومان. خب 600 یک همت پنت هاوس تبلیغ کردن یک همت. خب دلار چنده؟ دلار هست 61,000 تومان. یک همت چقدر میشه؟ تازه الان شده خب 50,000 تومان بود، یعنی تقریبا میشه 20 میلیون دلار. 20 میلیون دلار خب با 9 تا از اون خونه ها، با 9 تا پنت هاوسی که تو شمال تهران هستش، ایران به حماس کمک کرده که یک هیولای مخوف آدم کش نسل کشی به اسم اسرائیل رو محدود کنه، مهار کنه و نگذاره که این هیولا در کرمان و همدان و شیراز و اصفهان آدم کشی کنه، به اسم داعش خراسان تموم کنه و غیره، و حتی در کروکوس و در مسکو و در افغانستان و در جای دیگه، چون پشت اغلبشون خود اسرائیله. خب پس حماس با 154 میلیون دلار چنین کاری کرده، با پول 10 تا پنتاسا، اون پنتاسا رو از اون دزدایی که گرفتن بگیرید، خب دو برابرشو بدین به حماس. اگر نگران امنیت خودتون هستین دو برابرشو بدین به حماس. خب اینو من خواستم به شما توضیح بدم، ولی این برای این دارم میگم که ما در دنیایی هستیم که دیگه عذر و بهانه نداریم. خب همین روزایی که اینا میگن در مورد حماس و این شناعت آوره، چون اگر جمهوری اسلامی رابطه‌ای با حماس داره به این علت، خب همین امروزی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، این آدم بهروز واحدی در دیر الزور در سوریه شهید شده. خب بهم چند سالشه؟ 27 سالشه، 29 سالشه، 30 سالشه. خب روابط عمومی سپاه البرز گفته که پاسدار بسیجی بهروز واحدی از نیروهای سپاه قدس در اونجا به شهادت رسیده بسید حمله هواپیمای رژیم صهیونیستی. یه بچه 2 ساله داره و ساکن کرج بوده، نه مثلا علی علیزاده انگلیس بوده که بخوام بگیم پول جمهوری اسلامی گرفته، نه کاخ نشین بوده، نه آقازاده بوده. جمهوری اسلامی با اینها حفظش کرد قضیه رو. اگه حماس هم با ایران کار میکنه به خاطر پولش نیست، چون اگر همین هنیه که میگفتن کجا میگفتن که در کاخ زندگی میکنه، خب یه آدمی هستش به اسمش من اینو پیدا کنم شاید براتون جالب بشه، برای برنامه فردا نوشتم، ربای شمولی جزء متخصصان از دوستان اون شلدون ادلسونه که کتاب کوشر سکس رو نوشته و جزء متخصصان اینه که بگه چه میدونم هنیه توی کاخ زندگی میکنه و به شکلی روابط اونجوری داره و وانش از تلاس و اینا. تو همین اخبار اومدش بیرون که هنیه 14 تا یک از فرزنده و 13 تا از نواهاش رو از دست داد. خب و همین اگر هنیه میاد اونجا میشینه، من میدونم که در جمهوری اسلامی دزدم زیاده ها، شک نکنید. خب ما مخالف این هستیم، ما موافق این هستیم که مدل چینی از بال تا پایین رو هر کسی رو، همین الان هر کسی رو از فرزند قالیبافش معلوم میشه که فلان جا بوده، به هیچ کس رحم نکنه. ما موافق عدم رحمیم. من معتقدیم که فساد در جمهوری اسلامی لحظه شروع شد که در سال 1173 فاضل خداداد رو اعدام کردن و برادر محسن رفیق دوست رو تو زندان گذاشتن، بعد از زندان های مرخصی های اونجوری گرفتش. لحظه ای که بین برادر محسن رفیق دوست و اون آدم غیر خودی اختلاف تفاوت گذاشتن، غیر خودی رو اعدام کردن، فساد تو ایران مثل درخت رفت بالا، الان تنه خیلی خیلی کلوفتی و شوخی هم نداره. من واقعا فکر می‌کنم در جایی فساد سیستماتیک هم شده. بحث ما این نیستش، اما بحث ما اینه که در کنار این قصه، این تنها قصه جمهوری اسلامی نیستش، در کنار این قصه، این قصه هم هست. خب قصه بچه‌ای که در سن جوونی با بچه 2 سالش شهید میشه و اینه که اجازه میده که ایران هنوز بتونه با حماس متحد باشه با 154 میلیون دلار. خب اما میخوام به شما بگم که اینها به شکلی مجوز بلاهت شما نیستش، و عذر میخوام از کلمه بلاهت استفاده میکنم به عنوان کسی که سالها در دانشگاه ها منطق درس دادم به دانشجویان سال اول فلسفه، با آگاهی کلمه بلاهت رو و خرفت شدن رو به بخش از جامعه ایران از جمله اطرافیان خودم اطلاق میکنم، چون کسی که با فکت بجنگه چیزی نیست جز ابله. در تمام تاریخ شما میتونید ایدئولوژیتون لیبرال باشه، میتونید مارکسیست باشید، میتونید اسلامیست باشید، میتونید محافظه کار باشید، ولی کسی با فکت بجنگه ابله، هیچ گونه شکی هم درش نیست. خب با فکت جنگیدن هنری نیستش. خب و شما تمامی فکت ها رو در اختیار دارید با یک سرچ گوگلی در مقابلتون. همین امروز که این خبر به ما میگه که جمهوری اسلامی میخواد جیب آقای هنیه رو پر کنه، خبر از اینجا آمده. اینجا رو ببینید شما، پل بالتیمور پل بالتیمور فرو ریخته و با همدیگه ببینید این خبری که از صبح جامعه آمریکا رو در حیرت فرو برده. این کشتی داره نزدیک میشه به پل بالتیمور. خب این کشتی من آیا حرکت میکنه؟ بله بله، داره کشتی نزدیکتر میشه. این کشتی اومد و ببینید دیگه این لحظه باور نکردنی رو از اینجا من خودم رو هم حذف میکنم. شما با لذت تمام، باز میخواییم با دقت تمام این رو ببینید که این پل در یک شهر بسیار مهم آمریکا که زمانی که از قطب‌های صنعتیش بود، اگر مثل من سریال وایر رو دیده باشید میدونید که این شهر صنعتی چگونه به یک گستان تبدیل شد در دوره ریگان و در فاینانشالایزیشن. 5 سیزن سریال وایر ببینید. و این هم پل بالتیموره که فرو ریختش و چه اتفاقی افتاد. تعداد زیادی از شهروندان هم در اینجا باور نکردنی است. شما فقط تصور کن یک لحظه که این اتفاق در ایران افتاده بودش. خب یک لحظه شما تصور کنین رو که این اتفاق در ایران افتاده بود و مثلا یکی از اینجاها سقوط کرده. حالا من میخوام به شما نشون بدم، ولی اول از اینکه قبل از این نشون بدم میخوام واکنش ها رو در خود غرب به این قضیه با هم دیگه نگاه کنیم. مثلا مهم اینا همه این برنامه امشب به رغم آشفته بودن اتفاقات ولی یک زنجیری به هم دیگه بس میکنین. زنجیر جنگ شناختی، جنگ فکری و دستگاه زامبی سازی غرب در این سالها که بلایی بر سر ایران اومده. بایدن تاکید کرده بر بازسازی سریع پل آسیب دیده در برخورد با کشتی باری. یعنی این رو هم ما با تشکر کنیم ازش، دست در نکنه، خیلی ممنون. چقدر دیدی اینا چقدر سریع بازسازی میکنه؟ حالا اگه تو ایران بود 6 سال طول میکشید. با خودش نمیگه که آها چرا باید پل به این سادگی فرو بریزه. خب چند تا ماشین هم توش فرو ریخته بودن. این خبرها دیگه همشون میره عقب، چون چیزی هست به اسم اخلاق خبررسانی. شما نباید افکار عمومی رو به تشویش وادار کنید، بعد خبرهای بد رو عقبتر ببرید. و اینکه مثلا چم 8 ماشین افتادن اونجا تا ساعتها غرق بودن، نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته و غیره، اینها رو باید چیز کنی. فقط خبرهای مثبت، امدادگرا موفق شدن 2 نفر از داخل رودخانه خارج کنند. بعد میگه که همچنان در پی 6 نفر دیگر هست. ای تو ایران بود 6 نفر گم شدن. خب 2 نفر مال نجات پیدا کردن، اصلا نمیگفتش. دقت کن تو ایران که میرسه میگم فلانی دستگیر شد، بعد 2 سال میگذره میگه آقا این بنده خدا 2 سال زندان. میگه نه اینکه 2 هفته بعدش آزاد شد. خبر آزادیشو منتشر نکردم. خب این خبر رسانی خیلی اتفاق مهمی است. خبر جنگ است، خبر سلاح است، خبر هر لحظه چگونه نوشتنش، اینکه اول خبر این خبر رو بگی آخرش، نوعی از سلاح و اسلحه است. خب حالا آقای مورگو با جلوگیری از تعرض خودروهای عبوری از روی پل جان بسیاری نجات یافت. همش مثبته. یعنی خبری که میخونی ها تو سرشار میشی از خوشحالی. اصلا یادت میره که یادت میره که پلی که در کشور آمریکا ابرقدرت جهان هست مثل یک پل کاغذی فرو ریخته و این نماد فرو ریختن و واقعا نابودی اقتدار آمریکاست. خب من چجوری به شما نشون بدم این رو؟ خب این واقعا باور نکردنیه. چون یادت میره اینقدر نحوه خبر نوشتن اینها مثبت و به قول معروف مثبت اندیشانه است که شما یادت میره که آقا پل، این پل چه پلیه، این چه پلیه که اینجوری فرو ریختش و ماشینا مثل مورچه در آب ریختن. خب حالا من میخوام اینو برای شما مقایسه کنم با دو چیز. قبلش میخوام اولا که برای شما مقایسه کنم با اخباری که اگر این اتفاق ایران بود میافتاد. و پس ما با هم دیگه یک نگاهی کنیم به خبری که اگر در ایران بود چگونه اینو میخواست روایت شه. جای دوری نریم، بریم سراغ روزنامه اعتماد. زیر آوار، برج متروپول در آبادان روی سر اهالی آن منطقه آوار شد. شمارش نهایی کشته‌ها و مجروحان هنوز روشن نیست ولی گفته میشه حدود 80 نفر زیر آوارند. اگه آمریکا بود چی میگفت؟ 100 نفر از آوار بیرون آمدن، نجات پیدا کردن. اول اونها رو میگفت، بعد زیرش میگفت آرام 80 نفر هستن. خب دقیقاً برعکس روزنامه اعتماد. خب دقیقاً برعکس روزنامه اعتماد. خب بعدی رو با هم دیگه ببینیم. دنیای اقتصاد، او مای گاد، این چقدر عالیه. دنیای اقتصاد، رفقای غنی نجات. حالا باز ببینید از غنی نجات ناراحتی. خب معلومه ناراحتم. خب کشوری که اون ادارش کنه همینه. تاوان مداخله دولت در مسکن، شوک آبادان از ریزش متروپول. اینا رو ببینید، تاوان مداخله دولت در مسکن، شوک آبادان از ریزش متروپول. یعنی این برای در چنین شرایطی که روح جامعه اینقدر به قول معروف آسیب دیده است، یک اتفاق اینجوری افتاده. مثلا من الان بیام تو آمریکا بگم که تاوان مداخله دولت در پل سازی و شهرسازی تو آمریکا، منو تقریبا شکمم رو شرحه میکنن. خب کسایی که آمریکا هستن بیان چیزا رو بگن برای مردم در داخل ایران، چون مردم ایران بدونن اینا رو ما از خودمون نمیگیم، اینا حرفای کیهان شریعت مداری و غیره نیست، اینا بدیهیات شرف روزنامه نگاریه که هیچکوم از شما ندارید، نه دنیای اقتصاد داره، نه اعتماد داره، نه غیره. برای اینکه شما با جمهوری اسلامی طرف نیستید، با اون جناح هم طرف نیستید، با افکار عمومی طرفین که دارین مشوشون میکنید، ناراحتشون میکنید و پر از نفرت از خودشون میکنید. خب وطن امروز بساز و بنداز، تازه این هم چیز انقلابیه. خب جان باختن و مسلمیت ده ها نفر در فاجعه فروریختن متروپول آبادان، لحظه ای که اتفاق افتاده 24 ساله اول به جای اینکه آرامش رو در جامعه حاکم کنه، وطن امروز روزنامه ارزشی حزب اللهی، اونم بدتر از اعتماد اومده، خب و داره آوار سر مردم خالی میکنه. روزنامه نگاری فاجعه، همشون دوست دارن بالا بالا. خب برای اینکه چی؟ برای اینکه میفروشه، برای اینکه جذابه، برای اینکه مشتری میاره، برای شماشون فرق نمیکنه. اون ولی چی؟ حواسش هست که ما میخوام این جامعه رو باهاش فردا کار داریم. خب برای همینه که بعد چی بگیم؟ اول بعد بگیم تاکید بایدن بر بازسازی سریع پل. اما خانم نصرآبادی که امشب اینجا نیستن، اما در غیابشون یک مجموعی از توییت ها نوشتن که من میخوام اینو برای شما بخونم، ازم خیلی جالبه. میگه که ارزش حمل و نقل رو از بالا شروع کنیم. خب میگه پل 2.5 کیلومتری فرانسیس اسکات در بالتیمور بر اثر برخورد کشتی باری منهدم شد و اتومبیل های روی پل سرنشین هاشون در آب سقوط کردند. صرف نظر از نقص فنی کشتی، بحران فرسودگی و اضمحلال زیرساخت در ایالات متحده جدی است. تمام کسانی که آمریکا هستن زنگ بزنید همین الان پسر خاله هاتون بپرسید بگه آقا زیرساخت های آمریکا چطوره، چون به شما میگن که فرودگاه، در باند فرودگاه که میشینی فرسودگی آسفالت میبینی، خود ساختمون فرودگاه شما حتی در الی و سان فرانسیسکو میبینی. خب کسایی که چین رفتن بریم باشون حرف بزنی، هر چقدر چین رو به جلوه همه چی تازه است، آمریکا قشنگ دیکلاین واضحه دیگه، خستگی و فرسودگی واضحه. خب اما چرا این اتفاق میفته؟ این چیزی خود آمریکایی‌ها میگن، چون اولویت دولت آمریکا جنگ افروزی در اوکراین و غزه است، اونم نه 154 میلیون دلار، میلیون دلار. یکی از دوستان مثلا گفت میلیارد دلار، من گفتم میلیون دلار، میلیون دلار را نه، آمریکا تو همین لحظه چند ده میلیارد دلار، بالای 100 میلیارد دلار گمانم در اوکراین خرج کرده. همین الان آخر هفته پیش، دو سه هفته پیش، فقط چک 10 میلیارد دلاری، یعنی تقریبا چقدر؟ تقریبا 90 برابر پولی که در 6 سال گذشته ایران به حماس داده رو آمریکا یه فقره برای اسرائیل چک کشیده، گفته پسرم بیا نوش جونت، برو آدم بکش، بچه بکش. خب یه فقرش سالی 3 میلیارد که مستقیم به اسرائیل میده. خب سالی 3 میلیارد هم به مصر میده که به اسرائیل چه میدونم به حمله نکنه. خب 6 میلیارد هزینه اصلا شما کجا هستید؟ یعنی اگر بحث چپاول منابع برای جنگ افروزی هستش، من میگم من با جمهوری اسلامی فاصلم هر روزم داره بیشتر میشه. بعدم جمهوری اسلامی هژمونی فرهنگی رو داره به شدت میبازه. جمهوری اسلامی اگر نتونه مسئله عدالت رو رعایت کنه، به نظر من حتی من میتونم بگم که سقوطش اصلا بعید نیستش. سقوط لزوما سقوط فروپاشی حکومت به معنی این که این حکومت بره حکومت دیگه بیاد نیستش، ولی تغییر فازی میده که دیگه چیزی ازش باقی نمونه. خب و من میگم حداقل در یک سال گذشته در دیدن کارنامه دولت رئیسی تا حد زیادی امیدهایی که همیشه داشتم و آدم امیدواری بودم رو از دست دادم. برنامه‌ای خواهم گذاشت و در موردش خواهم گفت، اما با ایمان مطلق به شما اینو میگم که وقتی به بحث هزینه نظامی میرسه، دهنهای آلودتون رو ببندید، چون جمهوری اسلامی ارزانترین دفاع تاریخ بشریت. من میگم جمهوری اسلامی ممکنه 5 سال دیگه وجود نداشته باشه، اما ارزانترین دفاع تاریخ بشریت بود، چون این جنس دفاع بر روی دوش بچه‌هایی بود که از جون خودشون مایه گذاشتن، چه در ایرانش، چه در یمنش، چه در لبنانش، چه در عراقش و چه در فلسطینش. خب کسانی بود که از جونشون مایه گذاشتن. برای همینه که اصلا وارد اون محاسبات نشید که فقط آبروی خودتون رو میبرید، فقط آبروی خودتون رو، بیسوادی خودتون رو، نشناختن جهان توسط خودتون رو رسوا میکنید و نشون میدید. کسی نمیدونه ابعاد هزینه نظامی چیه. آمریکایی که توی عراق 6 تریلیون دلار به قول ترامپ هزینه شده، 4 تریلیون دلار نظامی با پولی که از آمریکا بانک‌ها وام گرفته و غیره، 6 تریلیون دلار هزینه کرده. ایران کمک کرده تو عراق برای از بین بردن آمریکا، با چقدر کمک کرده؟ به چقدر کمک کرد؟ خب ایرانی که به قول خودشون، به قول اسرائیل، سال 800 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار به حزب الله میده. خب این محاسبه کنید، شما حزب الله رو مقایسه کنید، کسی که محافظ مرزهای ایران و مهمترین سلاحیه که اسرائیل رو اینجا متوقف کرده، این مقایسه کنید با هزینه هایی که آمریکا و نوکرهاش در منطقه داره انجام میدن. فقط با پول پاشی که آمریکا تو جنگ اوکراین کرده، تو جنگ غزه کرده، 6 تریلیون دلار در جنگ عراق، 2 تریلیون دلار در جنگ افغانستان. کشوری که وقتی وارد بیمارستان هاش میشی متوجه میشی که چقدر پول نداره. شما آمریکا رو اگه از هالیوود میشناسید، از کسایی که در آمریکا واقعی زندگی کردن بپرسید. اسرابادی ادامه میده که بودجه که باید صرف رفاه زیر ساخت‌ها بشه، به بمب، موشک و اسلحه بدل میشه و برای نابودی کشورها و نسل‌کشی مردمان در اختیار پراکسی های تبهکاری مثل رژیم نئونازی اوکراین و رژیم صهیونیستی اسرائیل قرار میگیره. فقط تصور کنید اگه این اتفاق در اینا افتاده بود چه هیاهویی میشد. خب از نظر من این نکته بسیار 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 نکته کلیدی و حیاتیه که اگر کسی واقعا داره هزینه، واقعا میخوام میگم بحث هزینه برای من خیلی خیلی عجیب بود. بزنین بقیه توییت خانم نصرآبادی رو هم سری نگاه کنیم و بعدی که برنامه امشب رو با یک جمع‌بندی تموم کنیم. میگه درباره اهمیت اقتصادی پل بالتیمور هم میگه ارزش حمل و نقل تبادل کالا سالانه 80 میلیارد دلار، 15000 شغل به طور مستقیم و 140000 شغل به شکل غیر مستقیم وابسته پل بالتیمور، و این پل سالانه 3.3 میلیارد دلار درآمدزایی میکنه. خب برای 3.3 میلیارد دلار اینا حتما نتونستن یک بازسازی اولیه انجام بدن و این رو برای واقع به امکانات اتفاقات مدرن آماده کنن که حالا هم کشتی بهش نخوره، همین که چه اتفاقاتی نیفته. حالا ما حرف که میزدیم برای اون نصرآبادی برای ما این چیز رو هم فرستم، به نظرم دیدنش اصلا خالی از لطف نیستش. خب ببینید زمانی که متروپول فرو افتاد این جماعت چی کار کردن و حالا ما اعتماد به شما نشون داریم. بذار ایران اینترنشنال رو هم خیلی سریع نشون بدیم. اینهاش حداقل 130 ساختمان در تهران قابلیت تبدیل شدن به متروپول رو دارند. چند تا پل در آمریکا قابلیت تبدیل شدن به پل بالتیمور رو دارن. اکثریت بیمارستان‌های تهران حکم ساختمان متروپول رو دارن. تعداد کشته‌شدگان متروپول به 16 نفر رسید. نگرانی خانواده از ناتوان گذاشتن عملیات جستجو. خب این یکیشه. یکی دیگه هم با هم دیگه ببینیم. آها این خیلی عالیه. ادامه اعتراضات در آبادان و چند شهر دیگر. تیراندازی در آبادان، گاز اشکاور و اهواز، صدا و سیما بخش زنده عزاداری متروپول رو قطع کرد، ورود اشایر خوزستان به آبادان، هشدار قبایل عرب خوزستان به ماموران، قطع بخش زنده سخنران امام جمعه و ضرب و جر معترضین به دست نیروی امنیتی. این سریع هم بلافاصله بحث رو سیاسی کردن که بتونن ازش چنان استفاده هایی کنن. خب من فکر می‌کنم که بحث ما اینجا تقریبا به پایان میرسه و مجموعه حرفا رو زدیم. خب مجموعه حرفایی که همه چیز اینجا به یک چیز وصل میشه. خب به این وصل میشه که ذهن هایی که به گروگان گرفته شده تا این حد وسیع، آمدن هنیه به ایران رو تبدیل به این میکنه که هنیه اومده در ایران پول ببره. به قول مسیح علی‌نژاد که فریاد میزد که سلیمانی رفته فلسطین چیکار کنه، 20 میلیون دلار بده، بعد معلوم شد خونه‌ای که خودش از پول مالیات دهندگان آمریکایی و بخشی از پول به یغما رفته و دزدی شده از مردم ایران خریده بود، گفته میشد 10 میلیون دلار. این پول دو تا خونه مسیح جون رو دادن به حماس. خب دادن به حماس که باهاش نزدیک 32000 بچه و چون بچه‌ها کیان، خواهرزاده و برادرزاده و همه میگم برای غزه چقدره، همشون با هم فامیلن. خب بچه‌هاشون رو 20 تا 20 تا کفن کنن که بتونن چنین ماشین آدمکشی و نسل‌کشی رو اونجا متوقف کنن. خب متوقف کنن با دو تا پول خونه مسیح جون و مسیح جون رو به جون از هان اطرافیان ما بندازن که به شکلی نگران پول ایران شه. نه در ایران پول های فراوانی رفته. میخوای ببین کجا؟ ببین تو تورنتو. ببین تو تورنتو چقدر از پول های مردم ایران به یغما رفته. میخوای پولا رو ببینید تو همین الهیه و فرشته بریم ببینید. توی ایران مال بریم ببینید. خب پولا رو میخوام ببینید. دو تا دوتون نگاه کنید کسایی که فریاد میزنن و مرگ بر مقاومت میگن، خیلیشون از بلوتین دوزها هستن. برین ببینید توی لندن، بیاین ببینید خونه های بزرگ رو، تو دبی برین ببینید، الان تازگی عمان دارن میرن، خب اینجا برین پولا رو ببینید و جلوشو بگیرید. خب ولی خیلی از شما خودتون، شماهایی که اصل کاری و دشمن مقاومت هستید، شماهایی که از اتاق بازرگانی فریاد علیه مقاومت میزنید، شما که بیشتر از همه خوردید و بردید و دزدیدید، که شما خودتون خیلیاتون از چند تا کمک سالانه ایران به حماس، کمک سالانه ایران به حماس سال 30 میلیون دلار دیگه، شما خودتون معادل کمک سالانه ایران به حماس، خب پول یه فقره فسادتونه. فساد که فقط صدیقی که نیست، صدیقی پشتش اونوری هم هستش، خب اون بانک آینده و سرمایه و اون طرفی هم هست، همش با هم دیگه است. خب ما در بارها گفتیم که در ایران اولیگارشی نصفشون ریش و تسبیح دستشون، نصفشون هم کراوات دارن، خب و این رو این کسایی که اتفاقا خیلی خیلی اولیگارشی هم با مقاومت هم همدل نیستن، مقاومت اون کسایی هستن که مثلا اون پسر جوانی که امروز نشون دادم، خب در اونجا میافتن و وقتی هم که زنش میاد حرف بزنه بهشون توهین میکنن، خب و بعد از مدتی هم در جامعه فراموش میشن. مقاومت امثال آرمان علیوردی ها هستن، مقاومت حجاجی ها هستن، خب مقاومت قاسم سلیمانی است که صد تکه شد و شما کثیف الذهن ها حتی از جنازش هم عبور به شکلی بهش رحم نکردید و این همه به شکلی توهین سخیف وارد کردیم. خب ولی داستان ما در ایران ادامه داره. من شخصا گمان میکنم که این ایران با این فرهنگ عمیقش خب خواهد ماند و شماهایی که روح خودتون رو به ابلیس اسرائیل فروختید، شما شکست خواهید خورد، ما شما رو شکست میدیم، مطمئن باشید شما پیروز نخواهید شد. به قول معتاد عکاس فلسطینی که حالا از فلسطین خارج شده، حرف زیبایی زد، گفتش که حتی اگر من امیدم رو از دست بدم، اما ایمانم از دست نمیدم. ما هم ایمانمون رو به ایران از دست نمیدیم. شب بخیر، برنامه فردا شب، خدا نگهدار.